بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست از مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه الشریف در مبحث تقوا به توفیق امام صلوات الله علیه، قسمتی از این فصل شریف را خواندیم و تحقیق کردیم. ادامه مطالب شریف است ان شاء الله. عبارات شریفه را می‌خوانیم به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، ترجمه می‌کنیم و ان شاء الله شرح می‌کنیم، به خصوص بر مبنای فرمایشات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف. می‌فرماید که و یدور و جمیع و اقسامها علی ثلاثه: تقوى الله فی معاملته مع الله سبحانه، و تقوى الله فی نفسه، و تقوى الله فی عباده. و اشار الله سبحانه الى هذه الاقسام بقوله: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات وهو تقوى الله في الله ثم اتقوا وامنوا وهو تقوى الله في النفس ثم اتقوا و احسنوا و هو تقوى الله في عباده على ما شرحنا و بينا. فاذا اتصف بهذه الصفات الكريمه التي ذكرت و حفظ نفسه عن تركها و فعل اضدادها دخل في عرصة المتقين الذين أعد لهم جوار رب العالمين واستوجب من الله تعالى المحبة. می فرماید بزرگوار علی الله مقامه که جمیع اقسام تقوا، اگر بخوایم که تقسیم بندی کنیم اقسام تقوا را بر سه محور، اقسام تقوا دور میزنه. یک بخشش، یک قسمتش تقوای الهی هست در معامله کردن شخص، در معاملات شخص با خدای سبحانه. قسم دیگرش تقوای الهی هست درباره خود شخص، و قسم دیگرش تقوای الهی هست درباره بندگان خدا. پس یک قسم تقوا، تقوا درباره خدا هست، یک قسمش تقوا درباره نفس خود انسان هست، و یک قسمش تقوا درباره بندگان خدا هست، عباد خدا هست، که در مجلس قبل الحمدلله شرحش را عرض کردیم. اشاره می فرماید خدای سبحانه به این اقسام تقوا در این آیه شریفه: نیست بر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن گناهی در آنچه که خوردن وقتی که تقوا داشتن و ایمان داشتن و عمل صالح انجام دادن. و هو تقوى الله في الله، می فرماید که در اینجا در این آیه شریفه خدای متعال سه قسم تقوا را بیان می فرماید. قسم اولش که ترجمه کردیم: لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا، بر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن گناهی نیست در آنچه که تناول کردن، در حالی که متقی بودند و ایمان داشتند و عامل به عمل صالح بودند. در اینجا در این آیه شریفه می‌فرماید بزرگوار علی الله مقام، این قسمتش راجع به مبحث تقوای خدا هست، یعنی اون حقوقی که شخص نسبت به محمد و آل محمد علیه السلام برگردنش بود که انجام بده، اگر در این حقوق شخص در مقام تقوا، در مقام ایمان، در مقام اعتقاد صحیح، اگر کوتاهی، اگر خطا از او صادر شده باشه، در اینجا شخص را به واسطه این تقوا می آموزن. ظاهر آیه شریفه یک تفسیرش درباره تحریم حرام کردن خمر هست، حرام کردن شراب هست. می فرماد که اون کسانی که قبل از حکم تحریم، حکم حرام کردن استفاده می کردن از این مایع مسکر، این حرام را، این نجس را تناول می کردن و نمی دانستن، بر اینها گناهی نیست. تا وقتی که حکم خدا بر شخص نرسه، شخص نسبت به خطایی که، نسبت به خلافی که ازش صادر میشه، اینجا مکلف نیست، از شخص حساب نمیکشن. تا وقتی که به شخص نرسانن، به شخص نرسه، نرسانن، نفهمانن، شخص نفهمه، اینجا شخص را مجازاتش نمی کنن. تا یک زمانی، تا یک دورانی به این طور بود، اگر اینجا شخصی هم دچار خلاف می شد، از او خلافی صادر می شد، ازش سوال می کردن. تا یک زمانی این طور بود که آیا این حکم به تو رسید و خلاف کردی، مخالفت کردی، یا هنوز حکم به تو نرسیده، یا هنوز از حکم خبر نداری. به این جور خدای متعال، به این عدل، به این جور رأفت، به این جور عدل و کرم نسبت به بنده های خودش، خدای متعال یعنی حجت های خدا، یعنی ظهورات خدا رفتار میکنه. پس اینجا این قسمت از آیه میشه قسم اول، شق اولش، که احادیث متعدد داریم. امام علیه السلام میفرمان که اون گناهانی که، اون کوتاهی هایی که از دوستان ما نسبت به ما صادر شده، ما از اون کوتاهی ها گذشتیم، بلکه بالاتر از این حرف ها هست. نه تنها از این کوتاهی ها گذشتن، از این تقصیرهای ما، از این نقصانهای ما، از این خطیه های ما، از این عصیانهای ما، بلکه بار گناه ما را به دوش خودشون گرفتن. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیستغفر لك الله من ذنبك ما تقدم و ما تأخر، که انشاءالله در ادامه باز به تفصیلش میرسیم. این از آثار تقواست. تقوا، وقتی گفته میشه تقوا، ذهن خیلی از افراد منصرف به این قسمتش فقط میشه، به قسمت تقدس ظاهری. فکر میکنن که تقوا یعنی تقدس ظاهری. نه، این حق تقوا نیست، این یک جزء کوچکی از تقوا هست. انواع مراتب تقوا را در مطالب قبلتر، در مجالس گذشته، از بزرگوار علی الله مقامه تحقیق کردیم. تقوا، حق تقوا، تقدس ظاهری نیست. تقدس ظاهری یک جزء از تقوا هست، یک نمایش جزئی از تقوا هست، یک نمود جزئی از تقوا هست. اصل تقوا جای دیگری هست. منشأ تقوا، چشمه تقوا، ریشه تقوا در مراتب عالیه انسان هست، نه در این مرتبه ظاهر. این مرتبه ظاهر نمود اون مراتب بالا هست. مرتبه ظاهر جلوه اون مرتبه های بالا هست، حکایتگر از مرتبه های بالا هست. اگر صرفاً آثار تقوا در مرتبه ظاهر نمودار بشه، منهای اصل انسانی، اصل جوهر انسانی، مراتب عالیه انسانی، این تقوا یعنی نفاق. شخصی که ظاهرش از باطنش بهتر باشه این منافقه. منافق یعنی چه شخصی؟ یعنی ظاهرش ریشه از باطن نداره، ظاهرش از باطنش سرچشمه نگرفته، ظاهر را نمود به مردم میده، نمود به مردم میده، ولی در دل خودش، در باطن خودش خدا ترس نیست. این میشه منافق، این میشه نفاق. پس ظاهر بهتر از باطن، این معنای نفاقه. کدام تقدس، کدام قداست پذیرفته هست، ارزشمنده؟ اون تقدسی که، اون پاکیزگی که، اون طهارتی که از روح انسان سرچشمه گرفته باشه، از باطن انسان. حق تقوا در ظاهر نیست، ظاهر فقط یک نموده، همین یک نمودی که صرفاً این نمود نشان دهنده باطن هم نیست. نمیشه به این نمود ظاهر تکیه کرد، اعتماد کرد. چه بسا از تله های بزرگ شیطان، از دام های بزرگ ابلیس، از دام های بزرگ شیطان همین هست که به این نمود ظاهر، به نمود ظاهر باطن های خبیث و تاریک را مسلط بر ضعفا میکنه، به اعتماد بر نمود ظاهر. پس نمود ظاهر معنای تقوا نیست دیگه. هر وقت گفتیم تقوا، انشالله بزرگ بزرگ فکر کنیم دیگه، کودکان فکر کردن، عامیان فکر کردن دیگه از ما پذیرفته نیست، بایستی بزرگ فکر کنیم. وقتی گفته میشه تقوا، بایستی اول ذهن انسان منصرف به اعتقادات بشه. حق تقوا در عقایده، از عقاید تقوا سرچشمه میگیره، از عقاید تقوا نشأت میگیره، ریشه میگیره. فرمودن حق تقوا را، مراتب تقوا را، شخصی که در معرفتش به رکن اول دین، رکن توحید، رکن دوم دین، رکن نبوت، رکن سوم دین، رکن ولایت، رکن چهارم دین، دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا، رکن تولی و تبری، رکن رابع دین، کسی که در ارکان اربعه دین معتقد به عقاید حقه باشه و با این عقاید حقه سعی کنه، با این عقاید حقه سعی کنه نهایت سعیش را به کار بگیره، در اتصاف در مقام عمل، متصف شدن در مقام عمل به صفات محمد و آل محمد علیه السلام، و اتصاف در مقام عمل به فرار کردن، به اجتناب کردن، به پرهیز کردن از صفات دشمنان محمد و آل محمد علیه السلام. این میشه تقوا. پس اصل تقوا از کجا آمد؟ از باطن انسان، از عقاید انسان. اصل تقوا از اونجا سرریز شد. شخص متقی در نزد خدا، شخص متقی در نزد بقیت الله صلوات الله علیه، نمونه خدا شخصی هست. شخص متقی در نزد حجت خدا شخصی هست که عقایدش عقاید حق باشه. ببین میگن متقی، تاریشه در آب است، امید ثمری هست. عقاید که صحیح باشه، شخص که باطنش نورانی باشه، این نور به ظاهرش هم سرایت میکنه، قطعا این شخص موفق خواهد شد، قطعا شخص را موفقش میکنن که در مقام عمل هم پاکیزش بکنن، شستشوش بدن، در مقام عمل هم تصحیحش بکنن، اصلاحش بکنن. وقتی انسان باطنش نورانی بشه، ریشش در آب باشه، در آب ولایت باشه، در آب فرات باشه، امید ثمری هست، این میوه ها برگ ها ظاهر میشه. اگر یک برگی هم افتاد، برگ دیگر جاش رویانده میشه، اگر یک میوه هم فاسد شد، میوه دیگر جاش در میاد. ولی وقتی که ریشه در آب نباشه، ریشه در آب نباشه، ما لها من قرار، میفرماد مثل اون درختی است که اشتثت، قطع شده، این ارتباطش با زمین، با این آب، با این آب ولایت قطع شده، از بیخ کنده شده، درختی است که دیگه قراری نداره. این ریشه ها وقتی که کنده بشه، عقاید حق وقتی که انسان ازش محروم بشه، وقتی باطن سیاه بشه، شیطانی بشه، ظلمانی بشه، اون وقت در این مملکت شیطان نشسته. در این مملکتی که شیطان نشسته باشه، این برگ ها و این شاخه ها به درد سوزاندن میخوره، به درد سوزاندن میخوره. کرماد نشتدد به ریح فی یوم عاصف، یک باد تندی هم به این سوخته ها میزنن، تمامش خاکستر میشه، تمامش غبار میشه، هیچی. سنوریهم اعمالهم حسرات علیهم، حسرت میشه بر انسان. پس اصل تقوا از کجا ناشی شد، نشأت گرفت؟ از باطن انسان، از عقاید انسان، از اعتقادات انسان. و در مقام ظاهرش، نمود اصلیش در کجا ظاهر میشه؟ تقوا یعنی پرهیز کردن، یعنی اجتناب کردن. در کجا نمود اصلی ظاهر میشه؟ اجتناب از چه باشه؟ اجتناب از میل به مخالفین باش، اجتناب از میل به خلفای قاسمین باش، اجتناب از میل به ملحدین در دین باش، اجتناب از میل به اهل باطل باش. این میشه نمود واقعی تقوا. میفرماد بزرگترین انصاف ریاضته، بایستی که چشمها را شست، جور دیگر باید دید، عامیانه دیگه نظر نکنیم. بزرگترین ریاضت انصافه. قبلا فکر میکردیم بزرگترین ریاضت رژیم غذایی هست، شخص کم بخوره، شخص کم بیاشامه، شخص به خودش سختی بده. ریاضت را به این معنا ما گمان میکردیم حقش را، این یک جزءش هست، یک نمودش هست، این اصل ریاضت نیست. میفرماد اصل ریاضت انصافه. شخصی که انصاف داشت، خدا زواید او را، زائده های بر او را، خدا خودش موفق میکنه از این زائده ها پیراسته بشه، خدا پیراستش میکنه. میفرماد شخصی که در راه خدا گام بر میداره، نورانی میشه، به مقامی او را میرسانن، احتیاج نیست این ریاضت بکشه، ریاضت او را میکشه. یعنی چجور میشه؟ میفرماد اشتهاش را کور میکنن، میفرماد که خورد و خوراکش را کم میکنن، دل و دماغش را از لذتهای دنیا ازش میکاهن، بی دل و دماغش میکنن، کمکش میکنن، از دنیا دلکندش میکنن. اینها توفیقات برای مؤمنه. پس معنای تقوا شد اولش عقاید حقه. میفرماد که کسانی که متقی بودن، یعنی اعتقاداتشون، عقایدشون حقه بود، چون عقایدش حقه هست، چون محبت داره به محمد و آل محمد علیه السلام، چون دشمنی داره، بغض داره از دشمنان محمد و آل محمد علیه السلام، خب این عمل صالح برش جاری میشه، به عمل صالح موفقش میکنن. اینجا اگر گناهی از او صادر شد، اگر یک برگش افتاد، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحون، گناهش را از او نمیگیرن. می‌فرماد به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه برای مؤمن بلایا و مصیبت‌ها دیگر به معنای کفاره گناه نیست. کفاره گناه را حضرت پرداخت کرد از جانب مؤمنین. بلا و مصیبتی که بر مؤمن میرسه یا از این جهته که میخوان ترقیش بدن به واسطه این مصیبت، به واسطه صبر در این مصیبت خالصش کنن ترقیش بدن، یا به واسطه این مصیبت میخوان اعراضش را، تعلقاتش را بکنن، میخوان تعلقاتش را بکنن. پس در اینجا در این مقام شد تقوای اول، تقوای درباره خدا. ثم تقوا و آمنو، حالا تقوا در مقام دوم. و هو تقوا الله فی النفس، تقوای الهی در نفس خود انسان، درباره خود انسان. که شخص وقتی متقی باشه، در اینجا معنای تقوا در قسمت دوم درباره خود شخصه. ثم تقوا و آمنو، تقوا داره و ایمان داره. وقتی که تقوا داشت درباره خودش، قبل اشاره فرمودن، بیان فرمودن چه آثاری در شخص ظاهر میشه، دیگه خودش را، هوای خودش را، هوس خودش را، سلیقه خودش را معیار و میزان برای خوبی و بدی نمیدانه، دیگه به خودش نظر نمی کنه. نظرش به که میشه؟ به محبوبش میشه، به حبیبش میشه، به محمد آل محمد علیه السلام میشه. حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. خودش را از خودش شرمنده هست، اصلا میخواد از خودش فرار کنه، میخواد خودی برای خودش باقی نمانه، میخواد از خودیهاش خلاص بشه، میخواد خودیهاش را بگذاره کنار، خودیهاش را مانع میبینه، خودش را مانع میبینه. حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. وجودو که ذنب لا تقاس بهی ذنبو، وجودو که ذنب لا یقاس بهی ذنبو، وجود خودش را گناه میبینه. میگه تا وقتی که من در میان هستم، تا وقتی که در میان من و محبوب من، من هستم، ذکر از من هست، این مانع از این هست که من بالکل متعلق به محبوبم باشم. بخوام بالکل متعلق به او باشم، بایست که پا بر سر خود بگذارم، دیگه ذکری از خود اینجا نباشه، ذکر از من نباشه. این میشه تقوای در مقام نفس. ثم تقوا و احسنوا و هو تقوا الله فی عباده. تقوای سوم تقوای در عباد خدا هست، تقوا کنه و احسان بکنه. تقوا و احسان همراه با احسان و نیکی، که میفرماد که بنابر آنچه که شرح دادیم و بیانش کردیم، تقوای در مقام عباد الله، در برابر عباد خدا. این تقوا چه بود؟ مردم خب چون عامیانه فکر میکنن، عامیانه میبینن، چون رجوعشون به احادیث اهل بیت علیهم السلام کمه، تقوای در برابر مردم را که به اصطلاح حق الناس، به نام حق الناس نامگذاری میکنن، صرفا اینجور معنا میکنن. یعنی وقتی گفته میشه حق الناس، صرفا به ذهنش چه میرسه؟ به این میرسه که خدای ناکرده مثلا مالی را از کسی تزیین نکرده باشه، این یک جزء از حق الناسه. بله، حق الناس یک جزءش این هست، این صفت مؤمن هست. مؤمن هیچ راضی نیست که مالی را از کسی تزیین کرده باشه، مالی را به حیله کسب کرده باشه، این صفت مؤمنه. ولی این تمام حق الناس نیست، این اصل حق الناس نیست، اصل حق الناس از این بالاتره، این یک نمود از حق الناس. اصل حق الناس در کجا هست، در چه هست؟ اصل حق الناس در اینجا هست که وقتی مؤمن به مردم نظر میکنه، نظر بکنه به دید محمد و آل محمد علیهم السلام، به دید مناسبت با محمد و آل محمد علیهم السلام. این شخصی که الان باش سر کار دارم، این شخصی که الان هم سفر من هست، رفیق من هست، همسایه من هست، شخصی که الان سر کارم با او هست، چقدر مناسبت داره با محمد و آل محمد علیهم السلام. به اندازه مناسبتش برای او حق تعریف کنه، به اندازه مناسبتش باید حق تعریف کنه. دید عام چه هست؟ دید عامیانه. وقتی نگاه میکنه به مردم، به اندازه ظاهرش صرفا حق تعریف میکنه. اگر کسی متمولتر باشه احترامش بیشتره، اگر کسی ضعیفتر باشه احترامش کمتره. اگر این شخص سوار بر این ماشین باشه اینقدر احترامش میکنه، سوار بر اون ماشین دیگر باشه اینقدر احترامش میکنه. اگر این شخص در این خانه زندگی کنه اینقدر احترام داره، در اون خانه دیگر، در اون محله دیگر اینقدر احترام داره. این تعریف حق الناس نیست، این تعریف حق الناس نیست. تعریف حق الناس این است، هر کسی را نگاه میکنه نگاهش به اون نوری باشه که از محمد آل محمد علیهم السلام در این شخص تابیده. به چه اندازه تابیده؟ اصلا نوری از اون بزرگواران در این شخص هست یا در این شخص ظلمت مشاهده میکنه، مخالفت با اون بزرگواران مشاهده میکنه؟ چه بسا در دید اول برای این شخص، برای این نفر، برای این نگاه که بهش نگاه میکرد، در دید اول یک شخص متشخصی بود، صاحب احترام بود. در دید دوم که نگاهش کردید، یک شخص رذل، نانجیب، پست، شخصی هست که بایستی از او فرار کنه. پس دید مؤمن در نگاه به مردم، دیدش به دید دنیا نیست، به دید نورانیت، به دید نوری هست که از محمد آل محمد علیهم السلام در این شخص افتاده. به اندازه این نور بایستی برای این شخص حق تعریف بکنه، حق تعریف کنه. دیگه در اینجا از این کنس بازی ها و بخیل بازی ها که یک قرون از او برداشته، یک قرون از این برداشته، اینجا کنار گذاشته میشه. اینها جزء مقامات پایین هست، جزء اون درجات پسته، یعنی اون جزء اولیه ها، مراتب اولیه است که نباید سیاق کسی را بخوره، نباید یک قرون از مال کسی، از پول کسی تصرف بکنه به ناحق. این جزء اولیات این شخص هست، برنامه های این شخص. در این دید نورانی که نگاه میکنه، مناسبت را که نظر میکنه، میفرماد حتی به جایی میرسه که بایستی از مال خودش برای این شخص ایثار کنه. دیگه اون دید بخیلانه، دید از روی کنسی کنار میره که من یک قرونش را برداشتم، یک قرونش را گذاشتم، باید مالم را برای این ایثار کنم. یا در دید دیگر که به این شخص نگاه بکنه، این را هم ردیف خودش ببینه در مقام اتصال به محمد و آل محمد علیهم السلام، بایستی با این شخص مادش را مناسفه کنه، اقلن اعتقادش را داشته باشه. اگر در مقام عمل ضعیف و نفسه، اقلش اعتقادش را داشته باشه. فرمودن امام سجاد صلوات الله علیه به جابر، خدای متعال مالی که برای تو قرار داده، برادر مؤمنت شریک در این ماله، اعتقادت باید این باشه. اگر نسبت به این معرفت کوتاهی کنی، خدا فقیرت میکنه، خدا این مال را ازت میگیره. پس دیگه اون دید اول که دید کنسانه، دید بخیلانه بود که یک قرون از این برداشتم، یک قرون از این گذاشتم، این کنار میره، چه بسا به مقام ایثار میرسه، به مقام مناسفه میرسه. میفرمان شیخ مرحوم علالله مقامه چندین دفعه در طول حیات خودشون آمدن زندگیشون را، کل زندگیشون را نصف کردن با شخص ایمانی، صاحب مراتب ایمانی. امام مشتبه صلوات الله علیه به همین جور رفتار میکردن. پس اقلش این اعتقاد بایستی در ما باشه، اگرچه در مقام عمل ضعیف و نفسیم، اگرچه در مقام عمل شیطان بر ما مسئولی هست، نفس ما بر ما مسئولی هست، ولی باید اعتقادمون این باشه، انشاءالله یک وقتی ما رو موفقمون کنن. پس این میشه تقوا در مقام عباد الله، به هر بنده، به هر بنده خدایی، به هر انسانی، به هر شخصی، به اندازه در دلمون، در دلمون به اندازه اتصالش به محمد آل محمد علیهم السلام احترام میگذاریم، به اندازه اتصالش محبت داریم به این شخص، اگرچه در مقام ظاهر یک پار دستورات هم صادر فرمودن. بایستی نسبت به حاکم اینجور احترام بگذاری. اینها در مقامات ظاهر، احترام های ظاهری به جهت مصالح سر جاش گذاشتن، ولی انسان در دل خودش محبتی که به هر شخصی داره، تعلقی که به هر شخصی داره، تعلق و محبتش به اندازه اتصال اون شخص نسبت به محمد آل محمد علیه السلام. این میشه حق و ناس، این حق و ناس، اصل حق و ناس همینجاست دیگه. اون چیزی که به تبادرات اذهان مردمه جزء از این حق و ناسه، اصل حق و ناس اینجا هست. بعد به جزئیاتش که میرسه، به اون جزئیات پایینش اینجور نمودار میشه که حق کسی را نخوره، نگذار حق کسی را بخورن، اینا جزئیاتش هست، اصلش در اینجا هست. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، فاذا اتصف بهذه الصفات الکریمه، وقتی که مؤمن، شخص متقی، شخص صاحب عقاید حقه، این هست متقی، تقوای در مقام اول که بعد نمود پیدا میکنه، شخص متقی متصف شد به این صفات کریمه التی ذکرت، صفاتی که ذکرش کردیم، ذکرش شد در قبل، ذکرش صورت گرفت، نسبت به اولیاء خدا چجور رفتار کنه در مردم، در میان مردم چجور به اساس برنامه محمد آل محمد علیهم السلام رفتار کنه، چجور زندگی کنه بر سیره محمد آل محمد علیهم السلام، ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، میفرماد قبل شرحش را دادیم، و حفظ نفسه و ان ترکها، سعی کنه حفظ نفس کنه، خودش را مهار کنه، خودش را کنترل کنه، بر خودش سوار باشه، مسلط باشه، که خدای ناکرده یک جایی مخالفت نکرده باشه آقایان خودش را صلوات الله علیهم اجمعین، یک جایی مخالفت نکرده باشه. تمام امورات ما، تمام هستی ما، مالک تمام امورات ما، مالک تمام هستی ما محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. وقایت الله خیر من توقینا، وقایت الله خیر من توقینا. اگر امام بخواد حفظ بکنه از حفظ ما خیلی بهتره، اگر امام بخواد عطا کنه از زور زدن، از سعی کردن ما خیلی بالاتره. میفرماد چه بسا مرحوم آقای کرمانی، همین بزرگوار علی الله مقامه، میفرماد اینها رو اینجور نشان ما میدن، درس میدن، میفرماد چه بسا برای شخصی مهیا میشه اسباب، اسباب رزق که مثلا به یک ساعت چند ده چند صد برابر برای او رزق تحصیل میکنن، رزق عطا میشه، نسبت به شخصی که از صبح تا به شام زحمت میکشه، زور میزنه، سعی میکنه، به یک صدام رزق این هم شاملش نمیشه. پس اسباب رزق به دست اون بزرگوارانه. اگر انسان در اینجا به دید ظاهر نگاه کنه، اگر من اینجور حرکت کنم این از جیب من رفته، اگر من اینجور حرکت کنم من فقیر میشم، اینجا میبینه خود شخص بهش نشان میدن، به اونجوری که دستور دادن جود میکنه، کرم میکنه، عطا میکنه، هزاران هزار برابرش را نصیب میکنن، در اینجا سببی برای او توفیقش میدن، سببی برای او حاصل میکنن که نسبت به سبب قبلش اصلا در تحصیل رزق قابل قیاس نیست، بالعکس هم میکنن. یک دفعه میبینیم یک سبب رزقی را از دست ما گرفتن، یک مایملکی را که خیلی برش دل بسته بودیم، تعلق داشتیم، یک دفعه از چنگ مادرش آوردن. وقایت الله خیرون من توقینا، انسان دیدش را بایستی که از این حالت ظاهری مادی دنیوی خیلی بالاتر کنه، اقلا تجربه ها را نگاه کنه، زندگی خودش را، گذشته هاش را، زندگی دیگران را نگاه بکنه، میبینه مالی به وفور برای او حاصل میشه، یک مریضی خدای ناکرده، دزدی بر او خدای ناکرده، ظالمی خدای ناکرده بر او مسلط میشه، تمام مالش به باد میره. پس در اینجا میفرماد که اگر شخص بر مبنای دیده وسیع خودش، یعنی بر مبنای اون دستوری که آقایانش بر او صادر کردن، حرکت بکنه، حفظه نفسه و انترکه ها، بعد به نتیجه میرسه، به نتیجه میرسانندش، به نتیجه میرسانندش. و فعل و فعل اذدادها، خودش را مهار کنه، یک موقع مخالفت نکنه آقایان خودش را، خودش را مهار کنه، یک موقع فعل اذداد از آقایانش از او صادر نشه. دخل فی عرصة المتقین، داخل در عرصه متقینش میکنه، داخل در عرصه متقین که میشه شخص، شخصی که عقایدش حق هست، شخصی که نیتش نورانی هست، طبق اون قاعده که در دروس مبارکی عرض کردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، و همون قاعده که در درس کتاب مبارک شرح و زیار عرض کردیم، وقتی که یک صفتی، یک منشأ خیری، یک چشمه خیری برای انسان مهیا میشه، انسان را برش موفق میکنن، این چشمه، این فعل خیر، این منشأ خیر اقتضا میکنه برای صفات خیر بعدی، اقتضا میکنه برای صفات خیر بعدی. در درس حکمت فرمودن خدای متعال از فعل حرکت مثلا حرارت را آفرید، اقتضای حرکت حرارت، اقتضای حرارت رطوبت، اقتضای سکون سرما هست، اقتضای سرما یبوست، همین جور اقتضاعات بعدی حاصل میشه. اقتضای علم قدرت، اقتضای عقل حلم، اقتضای حلم علم، اقتضای علم قدرت، قدرت از علم حاصل میشه. کسی که صاحب علم حقه، میفرماد حدیث قدسی است، خدای متعال میفرماد که قسم خوردم که رزق هر کسی را از کد خودش، از دست رنج خودش برای او به اسباب دست رنجش مهیا کنم، مگر طالب علم را من حیث لا یحتسب برش رزق میدن. پس اقتضاء علم میشه قدرت. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که شخص داخل در عرصه متقین میشه، اعد لهم جوار رب العالمین، برای او مهیا میشه، جا میدن او را در جوار پروردگار آدمیان. وقتی که در اینجا متقی شد، به صفت تقوا آراسته شد، در جوار خدا قرار گرفت، اقتضاء نورانیت ها و صفات نورانیت بعد برای او ایجاد میشه، یک یک صفات نورانی از او ظاهر میشه، یک یک متصف به صفات کمال میشه. اینجا بزرگوار یک یک بر میشمارن، استوجب من الله تعالی المحبه، وقتی عقایدش حق شد، وقتی متقی شد، به او صفت محبت عطا میکنن، محبوب خدا میشه، دوستش میداره. میفرماد خدا خیر هر کس را که خواست که بخواد، محبت حسین علیه السلام و زیارت حضرت را در دلش قرار میده، چون دوستش داشتن که محب حسینش کرده. اول به او محبت کردن که این محب شده، نگاهش کردن که الان خودش را متصل کرده، اول یادش کردن که این توانست خدا را حسین را صلوات الله علیه یاد کنه. اگر یادش نمی کردن که نمی توانست یاد کنه. وقتی که عقایدش حق شد، وقتی که انصاف پیشه گرفت، به مقام محبت حسین میرسه صلوات الله علیه، محبوب حسین میشه، محبوب حضرت زهرا میشه سلام الله علیها. میفرم از جمله آثار روزخانی برای سید الشهدا صلوات الله علیه، غیر از اون آثاری که مکرر شنیدیم که کفاره گناه باشه، که ترقیات ایمانی باشه، که نورانیت باشه، از جمله آثار زیارت حضرت صلوات الله علیه، از جمله آثار روزخانی بر حضرت صلوات الله علیه، میفرماید دعای حضرت زهرا است. دعای حضرت زهرا صلوات الله علیها شامل بر حال این شخص میشه. پس از اینجا به بعد بزرگوار علالله مقامه یک یک صفاتی را که این شخص برش متصف میشه، برش نورانی میشه، به برکت اصل تقوا یعنی عقاید حق، یعنی انصاف پیشه گرفتن، یک یک این صفات را بر میشمارن، اشاره میفرمان بنابر آیات کتاب خدا. انشاءالله در مجالس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد والد.